مهارت‌های اجتماعی و ارتباط افراد با هم دیگه و عرضم به حضور شما تقویت روحیه کار تشکیلاتی، کار جمعی، انعطاف پذیری، ارتباط مؤثر با دیگران، اینا بدون ایجاد فضاهایی که افراد بتونن کار جمعی رو درش تجربه بکنن اتفاق نمیفته. لذا در مهد کودک ها، در نظام آموزش پرورش ما، مسئله مهارت ها، اون هم مهارت های اجتماعی با جدی بگیری و این هم غیر از ایجاد زمینه برای ارتقای این مهارت ها و شکل گیری کارهای جمعی که بتونن بچه‌ها تجربه بکنن مسئولیت پذیری رو، تعامل رو، جدل رو، بحث رو، دفاع از خودشون رو، اینا اگر اتفاق نیفته ما یه جامعه با افرادی افسرده منزوی که بلد نیستن توی اجتماع در این حال گلیم خودشون رو از آب بکشن و بتونن خدمتی بکنن یا حتی از حقوق خودشون دفاع بکنن.
بله، و این اشاره هم شد که حالا تو بحثای از روز شنبه بون که علی رغم اینکه تو باورها و اعتقادات دینی و مذهبی ما بسیار تاکید شده و بر اساس ید الله مع الجماعه که دست خدا با جماعت، با گروه و فعالیت‌های گروهی برکت داره، ولی متاسفانه این فرهنگ سازی در نظام آموزش و پرورش ما که زیربنای همه توسعه ها، همه رشد ها و همه تحولات هست ورود پیدا نکرده. و حالا من خودم با توجه به تجربیات چندین سالم در آموزش و پرورش عرض میکنم که افتخار داشتم در این نهاد خدمت بکنم، از ابتدا این تعبیر که انسان فقط باید از دیگران جلو بزنه، توی رقابت ها بایستی از دیگران پیش بیفته، این رقابت‌های پر استرس، همین خود مسئله کنکور، عرض کنم که فشارهای عصبی که هست از همون اول متاسفانه ملکه ذهن دانش آموزا بچه‌های ما شده و به یه شکلی کار گروهی رو تضعیف کنه، در حالی که جاهای دیگه، کشورهای دیگه خیلی به موضوع کار جمعی و تیمی اهمیت میدن که انشالله این اتفاق بیفته. و من مطلع هستم که این بنای کارهای جمعی و گروهی و فرهنگ سازی داره در خیلی از مدارس کشورمون به خصوص در دوره ابتدایی داره انجام میشه. اولیاء دلسوز مدارس، مدیران و معلمان دارن زحمت میکشن، تلاش میکنن، تجربیات رو منتقل میکنن تا انشالله نسل خوب و پرتلاشی رو داشته باشیم. یه بخشی رو بشنویم و بخش انتهایی گفتگوی من با جناب حجت الاسلام دکتر فلاح.
رهاورد. به نام خدا. سلام به همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز. دوستای خوبم تهیه کننده محترم برنامه موضوع خیلی خوبی انتخاب کردن، موضوعی که شاید مشکل اصلی خیلی از سازمانهای ما و در واقع مشکل کل جامعهمون باشه، کار گروهی و در مقابل اون تک روی. اما باید بدونیم که تکروی باعث درجا زدن تیم میشه و برخلاف تصور خیلیا، هیچ کس نمیتونه پیشرفتی بیشتر از سازمان و مجموعه خودش داشته باشه. تکروی در طولانی مدت هیچ کسی رو به موفقیت شخصی و کاری نمیرسونه. آقای جعفرپور، نویسنده مقاله آسیب شناسی کار گروهی در سازمان‌های کشور، به این نتیجه رسیده که افراد در گروه سنی کمتر از 30 سال در مقایسه با دیگران بیشتر بر آسیب‌های کار گروهی تأکید می‌کردند. یکی از موانعی که باعث میشه کار گروهی در جامعه شکل نگیره، در واقع تقدم و اهمیت قائل شدن بر منافع شخصیه. یعنی افراد کمتر حاضرن که منافع خودشون رو به خطر بندازن به خاطر منافع گروه. بنابراین یکی از مهارت‌هایی که یک مدیر در یک سازمان یا در یک جمع چند نفره که قراره یک کار گروهی انجام بدن مهمه که داشته باشه، اینه که کارها رو طوری تقسیم کنه که افراد به این باور برسن که منافع جمع در واقع منافع خودشونه و اهمیتش کمتر از منافع شخصی خودشون نیست. در مقاله دوم، مهارت‌های مورد نیاز برای کار گروهی ارائه شده. بعضی از این مهارت‌ها رو من خیلی مختصر و کوتاه خدمتتون عرض می‌کنم. مهارت سازگاری و انعطاف پذیری، مهارت همدلی و همداستان بودن با بقیه، تعهد پذیر بودن، مهارت ارتباط برقرار کردن و قابل اعتماد بودن. البته این مهارت ها خیلی بیشتره، اما به دلیل کوتاه بودن زمان رهاورد، بنابراین از شما شنوندگان عزیز میخوام که مقاله رو به صورت کامل مطالعه بفرمایید، چون حتما دیدگاهتون نسبت به کار گروهی مثبت‌تر از قبل میشه انشالله. امیدوارم که توی کارهامون بیشتر جمعی عمل کنیم تا فردی، تا از نتایج کار گروهی بتونیم بهره‌مند بشیم. ممنونم که تا انتهای برنامه همراه بودید. تا هفته آینده و رهاوردی دیگه از مقالات، خدا نگهدار.
روبرام، گامی در جهت ارتقا و سلامت جامعه.
روبرام رو از شبکه رادیویی معارف بشنوید.
موج اف ام،
ردیف 96 مگاهرتز.
خب خیلی ممنون از همراهیتون دوستای شنونده. آقای دکتر فلاح حدود 5-6 دقیقه سایر عرض کنم که راه‌های تقویت کار گروه رو مطرح میکنه و جنبندی از بحث این هفتمون. آقای دکتر بفرمایید.
بله خیلی تشکر میکنم. شاید مهمترین عنصری که میتونه به کار گروهی کمک بکنه و تبدیل به فرهنگ بکنه اون رو، و ما هم توصیه میکنیم این، شاید به قول معروف این راهکار رو ما در نظر بگیریم،
بله،
تبدیل کار جمعی به عنوان یک روحیه و عادت هست. یعنی این اگر ببینید، ما گاهی مقطعی یه اتفاقی یه شرایطی پیش میاد، همه اجباراً درگیری کار گروهی میشن. مثلا ممکنه یکی از اعضای خانواده دچار یه بیماری خاص میشه یا تصادفی اتفاق میفته، همه به نحوی درگیر میشن، یکی میره دنبال داروها رو تهیه بکنه، یکی میره با بیمارستان هماهنگ بکنه، یکی اعضای دیگه خانواده رو سعی میکنه مدیریت بکنه. یعنی همه بالاجبار توی شرایطی قرار میگیریم که بیام این کار جمعی رو انجام بدیم، چون دیگه به ضرورت رسیدیم. یعنی حیات یکی از اعضای خانواده یا یکی از مثلا فرض بفرمایید همکاران ما دچار مشکل شده و ما به تبع میایم درگیر این کار جمعی و این کار تیمی میشیم.
بله.
ولی بهترین راه به نظر میرسه درونی سازی روحیه کار جمعی مبتنی بر شکلگیری عادت و سنت کار جمعی هست. به خاطر همین مثلا خانواده ها باید این رو در درجه اول توی خانه نهادینه بکنن. یعنی چی؟ یعنی اعضای خانواده بدانند که در تمام مسائل حوزه خانواده درگیرن، واقعا نقش خودشون رو ایفا بکنن. اینجور نیست که یه گوشه بشینه هیچ ربطی بهش نداشته باشه.
بله.
مسائل حوزه خانواده، یا فرض بفرمایید توی محیط‌های اجتماعی یا کسایی که توی کارهای سازمانی دارن انجام میدن، این روحیه رو ایجاد بکنن. یعنی ما تا نتوانیم تک تک افراد رو به جهت روحی، روانی، عاطفی درگیر کار جمعی و تعلق خاطرشون رو به کار جمعی ایجاد نکنیم، توفیقی در شکل گیری کار جمعی نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا کار جمعی مهارت و هنر هست. این مهارت و هنر هم تا ما افراد رو درگیر نکنیم و به عنوان یه روحیه اونها نیان وارد میدان این فضا بشن،
اتفاق نمیفته.
خب نمیفته. بعدم اگر بخوایم به زور یه جاهای این افراد رو درگیر بکنیم، میان ولی با یه حالت دلنگرانی یا عدم تعلق خاطر، عدم دلدادگی، عدم همدلی در کار جمعی، و بعد اون کار هم متاسفانه خراب میشه. لذا ما متاسفانه همینطور که فرمودین واقعا به اهمیت و ضرورت و اون تأثیرات خیلی ناب و خاصی که کار جمعی و روحیه کار جمعی میتونه روی زندگی شخصی و اجتماعی ما بذاره، چون به این واقف نیستیم، متاسفانه دوچار این انزوا شدیم و داریم کنارگیری میکنیم از این مسئله. و از همه مهمتر، من باز تأکید میکنم به شنوندگان محترمی که بالاخره برنامه رو دارن میشنون، از همه مهمتر اون چیزی که میتونه تأثیرگذار باشه در فضای کار جمعی و روحی جمعی خانواده ها هست.
بله.
لذا از این جهت به نظرم میتونه این مسئله کمک بکنه. بعضی از فضاهایی مثل بازیهایی که بچه ها با همدیگه دارن، بازیهای تیمی، بازیهای جمعی مثل فوتبال، والیبال یا کارهای جمعی اینجوری که بالاخره به بهانه بازی و مشارکت اینجوری هم میتونه کمک بکنه به این بحث تعامل. ولی خب چون میگم ماها معمولا رفاه طلب هستیم، یا اگر دقیق تر بگم گاهی خودخواه هستیم یا منافع فردی خودمون برامون مهم هست، معمولا با قید چه کنم و چه ارتباطی به من داره و چرا من باید وارد کارهای جمعی بشم، معمولا از این فضاها فاصله میگیریم و عرضم بزرش ما ورود بهش پیدا نمی کنیم. و نکته آخر این که
بله،
خداوند اراده کرده در کار جمعی یه اتفاقات مبارکی بیفته که اون آثار وضعیشو داشته باشه. ببینید، عرض کردم وقتی ما وارد کار جمعی میشیم دیگه خودبین نیستیم. وقتی وارد کار جمعی میشیم اهل عیسی رو گذشت میشیم.
بله.
وقتی وارد کار جمعی میشیم روحیه سپاسگزاری و قدرشناسی از دیگران در ما شکل میگیره. چرا؟ چون کار دیگری رو میبینیم، لطف دیگری رو میبینیم، زحمت دیگری رو میبینیم. لذا از این جهت روحیه سپاسگزاری و قدرشناسی به عنوان یکی از ثمراتی هست که باید اتفاق بیفته. البته ممکنه خلافش هم باشه، یعنی ما تو کار جمعی ممکنه کسی زحمتی بکشه و قدرش هم شناخته نشه، ولی به هر حال چون در کار جمعی و مشارکت افراد در کار جمعی آدما از اون لانه فردی خودشون، از اون خانه فردی خودشون، از اون اهداف فردی خودشون فاصله میگیرن و برای دیگری میشن، یک نوع دیگرگرایی درش اتفاق میفته. و خداوند نسبت به عنایت و توجه به دیگران و کار برای دیگران کردن که اسمش رو ما ایثار میذاریم خیلی حساب باز میکنه، آثار وضعی که تو کار اجتماعی و کار جمعی و کار برای دیگران اتفاق میفته اینقدر ارزشمند هست که میتونه بخشی از سبک زندگی و رویه ما رو توی زندگی شکل بده. از این جهت من فقط میتونم بگم شنوندگان محترم تجربه کنند این رو، یعنی ثمرات و منافع دنیوی و اخروی کار جمعی و تعامل برای حل مشکلات دیگران رو، مخصوصا تو این ایام عید که ما بالاخره مردم مشکلاتی دارن، میتونیم بعضی وقتا گیره از کار دیگران باز بکنیم، این رو تجربه بکنیم تا خداوند هم انشاءالله به ما عنایت بکنه و بتونیم در این زمینه توفیقات داشته.
انشاءالله. خیلی خوب، متشکرم آقای دکتر. ما البته در کنار نقدی که نسبت به عدم کار جمعی و فرهنگ سازی اون مثلا به حوزه نظام آموزشی داریم، رسانه هم از دید ما پنهان نیست. فکر نکنید که ما خودمون رو نمیبینیم. رسانه های گروهی، حالا مثل تلویزیون، گاهی اوقات یه برنامه های ساخته میشه، سریال های ساخته میشه که فرهنگ کار جمعی در جامعه رو به جای اینکه تقویت بکنه جایی سست میکنه. این انتقادم وارده و متاسفانه خیلی از حالا مجموعه های تلویزیونی که ما میبینیم، فیلم ها و برنامه ها، یه جورایی تهیه و پخش میشه که افراد همیشه به همدیگه به عنوان بیعتمادی و سوء ظن به همدیگه نگاه میکنن و این در واقع تضعیف میکنه کار گروهی رو. اینکه ما با دیگران تعامل داشته باشیم، یه مقداری ساخت برنامه های از این دست میتونه به توسعه فرهنگ همکاری کمک بکنه که در این بین رسانه جایگاه خیلی مهمی داره. آقای دکتر خیلی متشکرم از حضورتون، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. با شما خدافظی میکنم. برنامه روبرا همچنان ادامه داریم.
من محمد جواد آبدینی با بخش رو در رو در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های عزیز، وقتتون بخیر باشه. ممنون که همراه من هستید در این بخش. روحیه تعاون و همکاری از دیرباز در بین مردم رواج داشته. شاید نیاز به فکر کردن زیادی هم نباشه. مثلا همین کرونا و کمکایی که انجام شد، یا جریان سیل و زلزله که مردم خودجوش پایکار اومدن و همه جوره از کسایی که دچار حادثه شده بودند دلجویی کردند.
بر این شدیم که کمک هایی رو به زلزله‌زدگان سیسخت داشته باشیم. به همین جهت آمدیم امکاناتی رو جمع‌آوری کردیم از قبیل برنج، مواد غذایی، حبوبات و همچنین پتو، وسایل گرمایشی رو به ارزش 160 میلیون تومان. و این در واقع یه نوع حرکت انسان دوستانه و همدردی با عزیزانی هست که در سیسخت، که در زمان سیل گلستان این عزیزان به گلستان کمک کرده بودن. ما خواستیم به کمترین مقدار محبت اونا رو در این قضايا جبران کنیم. شون
طبیعتاً بخشی از ایجاد روحیه تعاون و همکاری در بین مردم به اقدامات تربیتی برمیگرده، تربیتی که در بستر خانواده، مدرسه، دانشگاه و محیط کار شکل میگیره. آقای دکتر مصیب زاده، مدیر کل قرآن، اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش:
بیشترین هدفمون توجه به کار گروهیه. هرچند کارهای انفرادی هم انجام میدیم، از جمله مثلا مسابقات و بخشی از مسابقات ما، اما توجهمون بیشتر به فعالیت‌های گروهیه، چرا که در گروه دانش آموزان نقش خودشون رو پیدا میکنن و هر کدام میتونن در واقع در پیشبرد اهداف گروه موثر باشند. از این جهت بحث مشارکت پذیری در دو عرصه هم هست، هم در عرصه‌ای که هفتاری فرمودید کمک بقیه بخش‌ها و نهادها و ارگان‌ها، و هم بخش مشارکت پذیری خود دانش آموزان.
بله،
یعنی خود دانش آموزان هم وقتی که نقششون رو در فعالیت ها ما مشخص میکنیم، اون کارستانیه که مقام معظم رهبری حضرت الله تعالی بارها و بارها بهشون تاکید فرمودن و حتی در بیانیه گام دوم انقلاب بیش از اگر اشتباه نکنم 30 بار واژه جوان و نوجوان رو به کار بردن، و اینکه خود دانش آموزان عزیز، خود جوانان ما بایستی اثرگذار باشن، همینطوری که باز مستظر هستی جنگ رو جوانان پیش بردن.
فرهنگ کار جهادی و همکاری و تعاون رو مردم بین خودشون، کسانی که میتوانن حوزه نفوذی در بین مردم دارن، اینو ترویج بکنن که خب خوشبختانه مردم ما آمادن. شما ملاحظه کنید یه سیل میاد، یه زلزله میاد، مردم خودشون بدون اینکه کسی به اونها بگه وارد میدان میشه. این تجربه ای ماست، مال امروز هم نیست، از قبل از انقلاب هم همینجور بود. من خودم چند تجربه موفق عینی شخصی دارم توی قضیه کمک های مردمی و تعاون های مردمی برای اینجور حوادث.
از جاهای دیگه‌ای که میتونه بسیار مؤثر باشه در ایجاد روحیه کار گروهی، فعالیت هایی که در مساجد و کانون ها و پایگاه های بسیج انجام میشه. آقای سعادتی، معاون فرهنگی ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور:
ما در ستاد عالی کانون فرهنگی هنری مساجد کشور هم در خصوص کار تیمی و کار جمعی اخیراً اومدیم کارهامون رو در 3 تا شبستان و 12 رواق انتظام بخشیدیم به فعالیت‌های کانون فرهنگی هنری، و کم کم داریم به بعضی از کارها و فعالیت‌هامون رنگ کار تیمی و جمعی رو میدیم، مثل گروه‌های هنری. ما الان گروه‌های هنریمون در رشته‌های سرود کاملاً به صورت تیمی و گروهی انجام میشه، یک مربی داره، اعضای گروه داره، اینا با هم انسجام و هماهنگی دارن.
بله،
حتما باید با هم یه هارمونی و یک هماهنگی داشته باشن تا بتونن یک کار رو تولید کنن. گروه های نمایشی ما همین هست که باید حتما حول محور یک کارگردان و یک مربی با هم فعالیت کنن. اینها هست، ولی ما در بحث های آموزشی و مهارتی هم در رشته‌های مختلف دنبال این کار هستیم، و دوره‌های مدیریتی و دوره‌های کار تشکیلاتی رو هم برای مدیرانمون داریم، مدیران کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، هم برای لایه‌های هنرمندان مسجدی داریم، و هم برای به اصطلاح اعضای کانون‌های فرهنگی هنری که علاقه‌مند به این موضوع هستن داره در این زمینه کار میشه.
حجت الاسلام زاکر، معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد:
ما در مجموعه مساجد هم به این امر بسیار اهمیت میدیم. یک شبکه‌ای رو بازطراحی کردیم که از تقریبا اوایل همین امسال با وضعیتی که بحث کرونا پیش آورد برای کشور،
بله،
مساجد رو شبکه کردیم و از تعداد مساجد زیادی که بودن، یک تعداد مسجد رو به عنوان رابطین شبکه امام جماعتشون رو انتخاب کردیم که اگه میخواییم یک عملیاتی انجام بدیم، عملیات جمعی باشه، عملیات شبکه رابطین مساجد، که هر رابط تعدادی از مساجد اطراف محله خودش رو تحت پوشش قرار میده،
بله،
و یک عملیات محل محور صورت میگیره و همدلله جریان ساز کارهایی که به صورت تشکیلاتی، به صورت شبکه‌ای و به صورت جمعی اتفاق میفته، هم جریان ایجاد میکنه و هم فرهنگ میسازه. و این موضوع یک موضوعی که در کارهای مدیریتی هم کسانی که رشته مدیریت خوندن نسبت بهش اذعان دارن که
بله،
کار گروهی، کار تشکیلاتی قطعاً اثرش چندین برابر کار فردی هست.
در عصر حاضر کار جمعی از مؤلفه های پیشرفت در هر جامعه ای محسوب میشه. زمانی که افراد یک جامعه فرهنگ کار دست جمعی را فرا بگیرند، تمایل بیشتری هم برای تلاش در جهت سازندگی اون جامعه شکل میگیره، شرایطی که در کشور ما بالقوه وجود داره.
خب خیلی متشکرم از آقای عابدینی عزیز به خاطر تهیه بخش رو در رو که انشالله مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. ثانیه‌های پایانی وقت برنامه امروز و این هفته است و سپاس ویژه از تک تک شما عزیزان شنونده‌ای که همراهی کردین. انشالله که بحث‌های ما و مطالبی که گفته شد مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. دین مبین اسلام هم به ارزش‌های فردی دوستان، هم به ارزش‌های جمعی توجه داره و تأکید کرده و وظیفه متولیان و مسئولین جامعه است که این ارزش‌ها رو شناسایی بکنن، نسبت به ترویجشون در جامعه کوشا باشن. بعضی از ارزش‌های جمع‌گرایی از دیدگاه اسلام که فهرستوارم بهش اشاره شد توی سه برنامه‌ای که داشتیم، بحث تأکید بر جمع‌گرایی در عبادت بود، تذکر به وحدت دشمنان برای مقابله با حق هست که اونها چجوری تجمع پیدا میکنن، با همدیگه کار گروهی میکنن، جمع‌گرایی به عنوان یک سنت در آفرینش بهش اشاره شد، تقویت اصل برادری در بین مردم و دعوت به صله رحم، که این مورد اخیری که اشاره کردم به جهت اهمیتش موضوع برنامه هفته آینده ما هست. ما هفته آینده اگر عمری باقی باشه راجع به سبک‌های صله رحم در دوران کرونا با شما گفتگو میکنیم، اهمیت و جایگاه صله رحم در آموزه‌های دینی، اقسام و مصادیقش، عرض کنم که ابعاد و شیوه های صله رحم به خصوص در دوران کرونا، اصول اخلاقی که باید در صله رحم مد نظر قرار بگیره، آسیب های صله رحم مثل چشم همچشمی ها، به سختی افتادن ها و تکلف ها و آزار و اذیت ها و آسیب های دیگه که انشالله از شنبه آینده ساعت 9:30 دقیقه اگه شنونده برنامه باشید در آخرین برنامه روبراه سال 99 این بحث رو هم تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد. تا فرصتی دیگر التماس را به خدا نگهدار و یادتون باشه که و یادمون باشه که منشأ گرفتاری های بشر فراموشی یاد خداست.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی،
زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی،
احساس هایی از متفاوت میان ما، احساس هایی از متفاوت میان ما، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی، پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز،
زنده ام هنوز،
پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز، در سینه من، در سینه من، در سینه من آتش پنهان من تویی،
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی،
خدا قوت میگم به همکاران خوبم در برنامه زنده روبراه که حدوداً 80 دقیقه در کنار شما بودن، مطلب ارزنده‌ای رو به شما عزیزان گفتن، انشالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. لطفاً اگه نظری در مورد این برنامه و محتویاتش دارید با همکاران خوبم در روابط عمومی شبکه رادیوی معارف در میون بگذارید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارف. در کنار این شماره ها تلفن سه رقمی بدون پیش شماره 162 و سامانه پیامکی 3162 مربوط به روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتونه که میتونید نظرهای خودتون رو در مورد رادیو معارف به همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان اعلام بفرمایید. همچنان با شما هستیم از پخش شبکه رادیوی معارف و نوبت اول برنامه های امروز رو تقدیمتون میکنیم. امیدوارم که فرصت همراهی ما رو تا ساعت 14 داشته باشید. انشاءالله تا لحظات دیگه بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مسائل اقتصادی رو در برنامه رهنمود مرور میکنیم و بعد از اون هم به مدت 15 دقیقه در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار خواهیم گرفت. بعد از اون انشاءالله باز هم خدمت شما خواهم بود و بقیه برنامه ها رو تقدیمتون خواهیم کرد. لطفاً برنامه رهنمود رو از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت بشنوید.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
رهنمود.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
یه مثلا در اقتصاد مقاومتی مدیریت مصرفه. مصرف هم باید مدیریت بشه. ما این قضیه اسراف و زیاده روی این قضیه مهمی است در کشور. خب حالا چجوری جلو اسراف رو باید گرفت؟ فرهنگسازی هم لازمه، اقدام عملی هم لازمه. فرهنگسازیش بیشتر به عهده رسانه هست، یعنی واقعا در این زمینه هم صدا و سیما مسئولیت داره در درجه اول بیش از همه، هم دستگاه های دیگه مسئولیت دارن، یعنی باید فرهنگسازی کنید. ما یک ملت مسلمان علاقمند به مفاهیم اسلامی و اینقدر اسلام اسراف منع شده و ما اهل اسرافیم متاسفانه در زندگیمون. این بخش فرهنگسازیشه. بخش عملیاتش هم به نظر من از خود دولت بایستی آغاز بشه. حالا تو گزارش‌های شما من خوندم، دیدم و حالا هم بعض از دوستان اظهار کردن که دولت در صدد صرفه‌جویی است و میخواد صرفه‌جویی کنه. بسیار خوب، این لازمه، این جدی بگیر، چون دولت خودش مصرف کننده بسیار بزرگی است. یعنی شما از بنزین بگیرید تا وسایل گوناگون، یک مصرف کننده بزرگ دولته. حقیقتا در کار مصرف صرفه‌جویی کنید و صرفه‌جویی چیز بسیار لازم و مهمی است. و مصرف تولیدات داخلی، یعنی شما سعی کنید توی دستگاه شما، در وزارتخانه شما اگر کار جدیدی انجام میگیره، اگر چیزی جدیدی خریده میشه، اگر همین اقلام روزمره‌ای که مورد نیاز وزارتخونه است تهیه میشه، همش از داخل باشه، اصرار بر این داشته باشه. یعنی خود این یه قلم خیلی بزرگی میشه. ممنوع کنید، اصلا ممنوع کنید که جنس خارجی تو این وزارتخونه هیچ کس حق نداره مصرف بکنه. به نظر من اینها میتوانه کمک کنه.
ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو.
ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای دلیل زنده بودن، ای سرودی صادقانه، ای دلیل زنده ماندن، جان پناهی جاودانه. ای وطن، ای وطن، ای وطن.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.